رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقمالا، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشته آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمنوا، شهروند تاجیکستان، در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدنی اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمیگردند که پول کم دارند. نرخ بلیط اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطار ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داد است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلام کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد میگویند امکانی به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17000 نفر در غزه کشته و بیش از 40000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گوشنشنیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهری کانبادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیاناً رخ می‌دهد. مقامات میگویند چون این جنایت‌ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در عائله‌های ناسالم در حالت مستی صادر می‌کنند.
خرج می‌شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهر بوستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرز نشده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبیگ تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکورا ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخش‌های از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود، بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"وای انگشت خونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 میخریم میجمعیم 1200 میفروشیم 1350 1200 میفروشیم
یک تونه شد
تونه شد
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف با افزایش سوزشوری دیزلی ربط داد. با گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز و ساکنی محله گلستانی نوایه شومنصور با رادیو آزادی گفت:
اگر ممکن نشه ما گنم سیالوش کا بگیری ولی نمیشه به قرض میگنی چیکو منی مگر بگیری برای کی خونه ده گودا کی مایده وای خیر خود نفهم قیمت قیمت اول 15 20 سوم اون قیمت سول با سول کمر قیمت یا پیش ارزون بود مو مثل اوزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیریم خیلی و بسه با زمیستون از زمیستون از سو کلتا بوشو کم میروا اگر زمیستون سو دروز بوشو سو بسو میروا.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها با انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی‌ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان و خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر می‌کند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد می‌شود که اساساً در تهیه هر گونه کباب‌ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپید ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسیو مقصد بیا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه مگه بگیرم. اما در کلوش سلام در اون مخدم در همون کلوش سلام خول نیست که با کدام خول هست با حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشیند خول میکنم در یک ما یک بار سرشم شو که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشیند مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خول میکنه که اکا نپریاد نه با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تایمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام میکنند با ما هم خب نمیکنم.
چی شد که شما را دشنام
روانده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگنه شو چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن ما هم عطوه دوده هم میدونیم رنگی باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
اروانده چی با چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فروه با تاکسی شین روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سختر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیای ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری میشوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک میدهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیای ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیک که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می دهد، ولی در این باغ می تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ به رادیو آزادی گفت:
تور ایک باشتا مسافرلره کپدا کارشیلایارک
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نکپند. بایتور ما همه قاعده های بخطری را میفهماند. وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپرند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. به خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقت سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوه 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان. مهمان ها جدا هم مل میبیان اینجا و من سفر ما هستن لیون سفری میبیان 20 منوت 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سونی بعد با پویون رستوران ما هستن، رستوران به میشینن اوکاتشون رو میخورن ای بعد با هتلشون میرن. توی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزایا همین خیلی همه جای خوشروی که زیبا کده مهم با نگم میکنن. توی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، تاریخ دومو هستن. اینجا یا نمیدونن تاجیکایی مهم، اگر دونن اینلی که با اینجا شهر بیان اگر جدا خورسند میشون تاجیکایی کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میر تو بیرون نشود. در بمیرم دل وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. Thank you. فاصله ای از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله ای از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می‌دهد که در حالت به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کل سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه میکند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانونشکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن این قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این رو همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسی تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکومی ماده 17 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان است که می‌نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های مرا با منصبداران رخ می‌دهد، جزاهایی که آنها می‌گیرند این را نشان می‌دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی نباید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول اون در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون به همون حکومت داران، نزدیکی اون، نقش اون انسان یا خشتباری اون و پایدار کردن همین سیستم حضیرت در تاجیکستان بوده.
تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ دارم که البته راضی نمیشم، برای اینکه مقصدی، اگر با مقصد سیاه کردن، با مقصد نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این فیل است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیازات داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون را نخونده یعنی که خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید، چی موقع دارید، باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همچنین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرکانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت، سردار سیستم چنین کار میکنند، البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند، همون شخصانی که آنها رو نگاه میدارن، آنها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن، آنها یکدیگر با گفتی روسا پذیرشته میکنن، دستگیری میکنن. بیاید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینالی یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزدی همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایت هایش را میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه و نمیدونم پاکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت های خارجه دارد، همه را برگردانده بیار، تو جوان هستی و وگرنه 15 سال تو میشید. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الاسفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه سلاوانی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون ها هم هست بعضی حالتهایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیازها. این نمونه حالتهای استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست. مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه‌ای که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا، یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که اونها میدانند و میآموزند و در کتاب های اونها به طور نظریه اساسناک شدند، اونها میتوانند که این یون ماده قانون رو با پرمیچن میگن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، اون رو دیگر خیلی شرخ دیند و غیر و کذا، یعنی که همه این البته در دوره قانون نتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگوید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میتونه بسیار
چیز رو استفاده نمیشود همین کار. اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم می شود. می بخشید گفتونه می برم از خاطر ها برای در بخشید. شما می گه استثناء باید استفاده برده شود. بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبو کننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده، مثال می گیرم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده، سودا میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد. این درست است، ولی سوال میبرد که برای چی در سال 2018 یا 2019 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند، ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند او باب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند با جایی که پرونده آیدی لطوکوبی نماینده حکومت آغاز کنم با موده 238 به فکرم با موده 328 نسبت چیم با موده 237 خولگانی پرونده آغاز میکنم، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نبالیغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو میباشد، برای چی از 5 تا هفت جزا هست، 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن، جناب سیف الله سفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد و نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفاروف،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل گپ من با نفر
نه شما را بگیم من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف الله سفاروف مرحمت
استاد کی مزونابی استاد من شرطی من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نمونده جواب زده.
مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود، این حالت سبک کننده میگند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو احترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنم، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانند که در حالتهای نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم می شود که وزنین کننده باشد، استثناء می تواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر می کنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر، نمی شود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده می شوند. من می دانم که ده ها زنها را همین گونه از سود جواب دادن، مستفید ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادن، لیکن در برای اونها هیچ کس گرم نمیزن. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر نکنم این مثال های منفی
جواب ندیکیم. شما گفتید چرا ما سخن نمیرونیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید احاطه‌ای، باید چی میگن همه گفتی روزو گلخه ابران رفته گید تماما زبیتنی رو بنشیده گید، نه درخواست جواب میکرد، نه سوال با یکان ستاکیچ کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های ژورنالیستان جواب دهد. اگر آنها کشاده میبودند، ستاتیستیک کشاده میبود، ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن، مثال نسبتشان جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره آنها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم، مکتوب مینویسیم، یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیک میگیریم؟ ستاتیستیک حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنیم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پرزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر و دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا اون سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمیکنیم، اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان. من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست، مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایل اخبار نیامد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما می توانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستم و شاید شهروندی هم برآمدگی باشم، من هم میدانم این نشم در اونجا در پایان چی نوشتن، از نام کی نوشتن، برای چی نوشتن، یعنی چگونه اساسنا کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر جمشید یارو، شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نکم فرمت برنامه را به نظر بیفتد در باره که برای چی جواب نمیگردونم مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم، با فکرم این دوی بحث نیست،
این درست است. بله
این برنامه نیست.
بله
برمیگردیم با همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیرم برای اداره کردن سیفی حکومتی زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمت داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم و یعنی که دموکراتی میخواییم سوزن، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سوزن، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید به این یا اون. و این را هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرونید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک سروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری و یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روح او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن، اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثل قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرید؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ در برای باید اون معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دست دارد، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته ساختیم. این بدون شبه، یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرد نمیتوانست. اون وقتا باز قانون ها درک خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف فلسفه، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان می شود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمی تواند. بعد یون که گپش بر آمد، البته تدقیقات خدمتی با وجود آورده می شود یا تدقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده می شود این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث می شود یا جنجال می شود، یک کس رو می زند، از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف، نظر شما چی است به این پاسخ های سفلوس آره؟ چرا اونو باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینند؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینید، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق بیرون کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پارتویم. نه که اگر چونید قانون بیرون کنی ها رو شخصانه میکنند که در جامعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، اشکار بیان کرده شود.
بله تشکر از شما.
وزارت های تاجیکستان عموما خود رو یکان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنن.
تشکر.
مسئول پراکوراتور نه یکان کست، چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه میکنن.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است در نزد قانون، همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کم بغل یا بود. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همه خل فهمیده بینه که در سودیو اشتراک نکرده.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудят. Нету правды, охы. Камбахал будет сидеть, а бой, вон, гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. Охи, чи бігун бо сутом накнан, хастай, чхил нисай. І найджа бача, мара, чи на нек нором, кам бізана, пула ми пенедала.
Рой, чи марду ми хил меган хай? Хама, і хар, я чиз, як асос дура. Агар хонун хамеша риоя шава, хонун хамеша дарджояш боша, хіч вақ чинин акидаго пеш нами оя.
Та, тоді чи ухто бурам, ами хил, бара хама, хонун барой хама як тая. یاگم جو خانم بری بوی بری کمغل فر نکرد.
نه مثلا میگن کی فرزندای منصبدار رو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بسال میگن من نمیگم گپورا برو ریکوردون چلو الله گفت.
10 سال خدمت کردم ندیدم یاگم فرزند بوی بچه را در خدمت. اما من کمغل به حال خود سرگردان میتپن میورن شو. لای سای تقبوزی میکنه که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکه هم بچه راست بود، برای که تقب و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیل عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکان مثال که از خیش تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قد کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر. جمشید یارف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدین و سخنان ما رو تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشون، چی در حالت خودشون، چی در حالت همسایه و خویشتنشون.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست، ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبتی در راه شوروی را گرفته است و جهت‌های عنعنه‌های ملی خودمان هم امکانیت نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند. و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازو را گناهگار کنید. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرف می روند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یارف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبرابری، چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبرابری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها و شورش های را رساند که دولت از بین می رود در نتیجه چون این نوبرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب دادن که شهباز رجب زاده یا که دولت بیت خیر زاده بسو، برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال، وقتی که به او 10 سال میتیان بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خرج دادم بود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، آنها نشان دیم که آنها همانن حق خود را صاحب باشند و این قانونها را آنها قبول کردند و منطقیت آنها را حمایه میکنند. چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یارف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه‌ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیفالله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقماله، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس بر روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمی‌گردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطاره ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلام کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذا رسانی سازمان ملل متحد میگویند امکانی به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17 هزار نفر در غزه کشته و بیش از 40 هزار نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهر کانبادامی ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روزی 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دسامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتوف اقرار می‌شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتوف با بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات می گویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر می کنند.
خرج می شود که من به قول خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بوستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سر تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزی نشده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام این شاته که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این شات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود، بالو رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تونه انگشت را از کانها 100 سومونی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالو رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"وای انگشت فونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 میخریم میجمیم 1200 میفروشیم 1350 1200 میفروشیم
یک تونش
تونش
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته به نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز ساکنی محله گلستانی نواحی شومنصور با رادیو آزادی گفت:
"حکم میکنه دوشون رو مگر سیالوش کا بگیری برای نمیشه به قرض میکنی چکمونی مگر بگیری برای کی خونه دا گودا کی مایده وای خیر خود نفهمی کن قیمت ها قیمت ها اول 15-20 سون بود اون قیمت ها سال با سال کمر قیمت شده پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیریم خیلی با سا با زمیستون های زمیستون های سو کاتا باشو کم می روان اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسو می روان
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
چیده میرا بیتو مورو دیده میرا بیتو گل رو چیده میرا بیتو مورو دیده میرا بیتو ایستاده سلامت میکنم من ایستاده سلامت میکنم من گویا نشنیده میرا بیتو گویا نشنیده میرا بیتو موسیقی
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام میدهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر میدهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه میکنند یا برای چند روز از کار محروم مینمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون دای بالای ترپه دای ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکشو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما در کروش سلام در اون مقصد در همون کروش سلام خول نیست که با کدام حالت به حالت که اون بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشنید خیلی میکنم در یک ما یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشنید مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیلی میکنی که اکا نپریاد نید با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام میکنن با ما هم خب نمیکنم.
چی شد که شما را دشنام
روننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شوی چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقت میکنن ما مطوی دوده هم میتونیم رنگی باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی پای چی جواب میده؟
نمی فوراتا فرو با تاکسی شین رو نمی فوراتا فروه با تاکسی شین روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فردی جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسانی غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سختر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش می کند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره ای داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سببهای خلال وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمی کند. ولی می گوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزان روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ می‌تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ برای رادیو آزادی گفت:
تور ilk başta misafirleri kapıda karşılayarak
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می‌گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می‌دهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره‌ها را نکپند، بایتار ما همه قاعده‌های بی‌خطری را می‌فهماند، وقتی آنها فهمیدند، تلفن‌هایشان را برای نگاه داشتن می‌سپارند و با همین سیاحت آغاز می‌شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می‌کند. با خسته شوی مهمان‌ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس‌ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بوده رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان. مهمان ها ما جدا هم مل میبیان. اینجا با من سفر ما هستن، لیون سفری میبیان. 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سونی بعد با پایان رستوران ما هستن، رستوران با میشینن، اوقاتشون رو میخورن و بعد با هتلشون میرن. تویبی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزایا، همین خیلی همه جای خوشروی که زیبا کده مهم با نگم میکنن. تویبشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، تاریخ دوم هستن. اینجا یا نمیدونن تاجیکای مهم، اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیان، اگر جدا خورسان میشون تاجیکای کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگری سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه
سوختم. انتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوترش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می‌دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم‌های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوترش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کل سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه میکند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قطعنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است. موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف از شما شروع میکنیم و با این بند قانون اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته